الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با شروط صحت شرط ضمن عقد بود. به این شرط رسیدیم که آقایون می‌فرمایند، مرحوم شیخ می‌فرماید که شرط ضمن عقد باید یه شرط عقلایی باشه و شرط غیر عقلایی شرط صحیحی نیست، بلکه شرط باطل است. آقای خویی به این شرط اعتراض داشتند و معتقد بودند که ضرورتی نداره که شرط ضمن عقد شرط عقلایی باشه. و ایشون می‌فرمودن این استدلال آقایون که اگر شرط عقلایی نباشه شرط صفحیه و بعد موجب صفحی شدن معامله میشه و معامله صفحی هم باطله، این اعتراض را آقای خویی نپذیرفتن و گفتن معامله صفحی باطل نیست، بلکه معامله صفیح باطل. خب ما هم یه توضیحاتی دادیم، عرض کردیم که ادله اونهایی که معامله صفحی رو باطل میدونن چیه. من بازی تتبع بیشتری کردم، دیدم اکثر فقها معامله صفحی رو باطل میدونن و خیلی از کلمات فقها رو که مراجعه کردم دیدم که متأخر و متقدم کلن معاملات صفحی رو باطل میدونن و شرطی که صفحی باشه که موجب صفحی شدن معامله باشه رو موجب بطلان میدونن. ولی خب حالا آقای خویی نظرشون این بود که این گفته فقها بی دلیله و الا به لحاظ اون چیزی که در کلمات فقها وجود داره مراجعه کردم، عموما معامله صفحی رو باطل میدونن و شرط صفحی هم میگن موجب بطلانه. یه نکته‌ای که آقایون مطرح کردن که آقای خویی هم اینجا بهش اشاره کرده و اونی که چون بی مبادله مالیست به مالی، در بعضی از موارد معامله صفحی اصلا موجب عدم تحقق بیع میشه، چون شما گاهی از اوقات ممکنه یک کالای ارزشمند رو به یه چیز بی ارزش مبادله کنید. مثلا فرض کنید بگه این لپتاپ رو به یه مش خاک فروختن، این خودش یکی از اقسام معامله صفحی است دیگه. خب این معامله صفحی چرا باطله؟ چون اصلا مبادله مالی به مالی صورت نگرفته. اونی که به ازای این مال شما میخواد پرداخت کنید و اصلا مال نیست، یه مش خاک مالیت نداره که شما بیاد یه شیء ارزشمند رو در ازای یه مش خاک بفروشید. به خاطر این در بعضی از موارد معامله و بیع صفحی آقایون به خاطر اینکه اصلا بی صدق نمی کنه، مبادله مالی به مالی صدق نمی کنه، حکم به بطلان کردن. آقای خویی معتقدن که ما مبادله مال به مال رو در حقیقت بی دخیل نمی دونیم. میگن در بی هم اینو گفتیم که حالا ضرورتی نداره مبادله مال به مالی باشه عقلاً یا عرفاً. ایشون در اونجا تعریفی که کردن، یه بحث در اونجا هست که حتما باید مالی به ازای مالی باشه یا مالی به ازای ملک هم که بود ولو مال نبود بازم مبادلش بیعه یا عقده. گفته شده که بعض چیزا ممکنه ملک باشه اما مال نباشه، یعنی انقدر حقیر باشه که به هر حال برای اون هیچ ارزشی ریالی قائل نیستند ولی ملک هست. حالا به هر حال آقای خویی میفرمان که ما در صدق بی هم اون مبادله مالی به مالی رو خیلی ضرورت نمیدونیم. این دلیل خب دلیلی است که ذکر شده، ولی خب اخص از مدعاست، یعنی همیشه معامله صفحی اینطوری نیست که صدق نکنه مبادله مال به مال. گاهی وقتا عدم تناسب و توازن بین ثمن و مثمن موجب صفحی شدن معامله میشه، کما اینکه گاهی وقتا صفحی بودن اصلا نفس ورود در معامله است. همین که شما میخواید این چیزی که خیلی ارزشمند و روز به روز داره گرون میشه، اقدام به فروشش بکنید، نفس فروختنش ممکنه سفهی باشه. به هر حال آقای خویی که این استدلال رو تمام نمیدونستن، ولی بر فرضی هم که تمام باشه، این موجبتن جزئیه معاملات سفهی رو دلالت بر بطلانش
بکنه. فرض مدعا بطلان منتصب به عدم مالیت یا سفهی بودن
عقد؟ به عدم مالیت.
پس عقد سفهی موجب بطلان نشد؟
آره، یعنی چون
سفهی قاد تسلیم با سایر شروط دیگه اینجا کردن؟
من خب گفتن سفهی بودن به اصلا عدم صدق بی برمیگرده.
نگاه عرف اینا تمیز داده بشه، یعنی یه جاهایی میگه اصلا مالیت نداره سفیه، یعنی که بی ارز کم ارزشه.
بله، حالا همون تعریفی که آقایون در مبادله مال به مال کردن، این تبادل اگر بگیم تبادل عقلایی است، پس در خود تعریف بی توازن گویا خابیده. وقتی میگن مبادله این به اون، این جایگزینی یه چیزی به جای دیگری، ممکنه کسی بگه در تعریف خود بی اون تناسب و توازن عقلایی نهفته است. از این جهت گذشته از این که طرف معامله باید مالیت داشته باشه، خود این تبادلی که میگن گویا یه توازن و تناسب عرفی و عقلایی درش نهفته است. ولی خب چون این تعریفه و به هر حال، یعنی ما از این تعریف میخوام بگیم به لحاظ عقلایی اگر یه جایگزینی باشه که تناسب نداشته باشه، عقلا بی نمیگن عملا. میخوام بگیم معامله سفیهانه بی نیست.
تناسب در خصوص مالی یا اهم از مالی؟
مالی
ممکنه یه چیزی کم ارزش باشه ولی با اهدافی که داره با اون مبادله بکنن عقلا،
مشکلی نداره. عقلا ولو به اهداف و اغراض شخصی میگن مهمه. شما توی بیابانی گیر کردید، خیلی هم تشنه اید، یه بطری آب رو به 1,000,000 تومان هم میخرید، اقلا میگن کار درستی. گیر کردید ماشینتون بنزین نداره، یه مثلا گالون بنزین رو شما مثلا به 2,000,000 تومان ممکنه بخرید، اقلا میگن کار خوبی کردید. یعنی هر عاقلی تو این شرایط باشه همین کار رو میکنه و تقبیح نمیکنن و اقلا این میدونن، ولو اینکه یه بطری آب 1,000,000 نمیارزه. یعنی میخوام بگم که این اغراض شخصی ولو شخصی است اما عقلایی است. یعنی هر عاقلی در این شرایط و موقعیت این اتفاق رو اتفاق درستی میدونه. شما از تشنگی هلاک بشید که بگید نه آقا یه بطری آب 1,000,000 نمیارزه، من پول نمیدم براش، اینو تقبیح میکنن. یا شما مشکل دارید بنزین رو مثلا به 10 برابر قیمتش نخرید. پس این اغراض شخصی یعنی اغراضی است، اون اغراض شخصی هم اغراض عقلایی است. خب من چون به هر حال دیدم خیلی وارد معامله سفهی بشیم از بحث خودمون دور میشیم، ولی گفتم که کمی به هر حال به جوانبش بیشتر اشاره کنم که اگه خواستید کار بیشتری بکنید. اینجا یه بحثی مطرح میشه و اونی که آقایون بیع مهاباتی، صلح مهاباتی اینا رو پذیرفتن و عموما اشکال نمی کنن که شما بیع مهاباتی بکنید، صلح مهاباتی بکنید. بیع مهاباتی و صلح مهاباتی عبارت است از این که توازنی بین ثمن و مثمن شما وجود نداشته باشه، بین دو طرف صلح شما موازنه وجود نداشته باشه. خب این میشه همون سفهی که ما ازش بحث کردیم دیگه. پس چجوری آن میگن بیع سفهی باطله ولی بیع مهاباتی صحیحه؟ به طور مثال شما یک کبریت رو به یه قیمت گرونی بخرید، مثلا به 100,000 تومان یک کبریت بخرید، یعنی کبریت که 100,000 تومان نمیشه، بیع مهاباتی میگن اشکال نداره. یعنی خب اگه قرار بود عدم توازن باشه، خب این مهاباتی هم عدم توازن.
شرطش نه شرطی باشه که جبران کنه، مثلا یک کبریت بمیره و مثلا یک شرطی که
نه، در بیع مهابات لازم نیست. البته آقا مستقلا در بیع مهابات اینو مطرح نکردن، بیع مهابات رو همینطور به اقتضای بحث‌های دیگه گفتن. بیع مهابات رو در ربا مطرح کردن، گفتن که اونجا حیله ربویه، ولی مفروض گرفتن که بیع مهاباتی کار درستیه.
اون لولا اون شرط و اون حیله
آره نه به محبتی کار مشکلی نداره، صلح محبتی که صحیحه
ولو بدون اون شرط زمینه، یعنی تمام بحث همون شرط زمینه است که جبران کنه دیگه، اوغلا قبول میکنن اینه به محبتی تصحیح میکنن شرط زمینه این که خود متهم خود نبی اینه
اون که در بحث صحیح الربوی مطرحش میکنن، ولی بیع مهاباتی رو آقای مفروض بر صحتش میگیرن. البته در ارتباط با خصوص بیع مهاباتی من گشتم که یه جایی بحث کنن از صحت و بطلانش پیدا نکردم، ولی در کلماتشون در حقیقت مسلم گرفتن که بیع مهاباتی درسته، صلح مهاباتی درسته. خب الان ما بحث صفحی رو مطرح کردیم، بعضی که شاید غیر از آقای خویی دیدم، آقای زنجانی، آقای شوبری زنجانی هم در بطلان بیع صفحی تردید کردن تو کتاب نکاحشون. غیر از آقای خویی کس دیگه که من دیدم گفتن معامله صفحی باطل نیست، دلیلی بر بطلانش وجود نداره، جناب آقای شوبری زنجانی هم. خب اونایی که میگن بیع صفحی باطل نیست، میگن خب چجوری آقایون بیع مهاباتی رو میپذیرن، صلح مهاباتی رو میپذیرن؟ خب اونم قسمی از اقسام بیع صفحی دیگه.
اون منصرف نیست به غیر صفحی، بیع مهاباتی یعنی اینکه فاصله قیمتی باشه. حالا اینکه چقدر باشه که اونو بعد استثناءات رو بعد خارج بکنیم ببینیم که بیع صفحی مستثنا.
خب این صفحی دیگه عدم توازن اگه باشه، شما جنس 15 میلیونی رو 10 میلیون بفروشید، حالا 1 میلیون نفروشین 10 میلیون بفروشین، اینم صفیه هست.
مهاباتی در مقابل تساویه، آقا ما رسول ما نمی خیلی رسول ما رو شما می فروشین 100 تومن 100 تومن خریده 100 تومن می فروشین. مهاباتی میگه یک تفاوتی باشه، حالا از اینا یا از اون.
نه اصلا بحث خرید و فروش نیست، بعد صدم توازن مهابات. شما اینو 15 میلیون خریدین، الان قیمت اومده پایین 10 میلیون، اینو که می فروشین نه صفیه نه مهاباتی.
مهاباتی این بودش که فرق داشت، یکی بالا باشه یکی پایین تر باشه،
عدم توازن دیگه.
عدم توازن غیر متعارف.
آره دیگه عدم توازن غیر متعارف بود دیگه مهابات.
مهابات در مقابل خلوتش رسول مال بوده.
نه. عدم توازن غیر متعارف. این بیع مهاباتی بود. یه چیزی رو بفروشید اصلا هیچ تناسبی با. بیع مهاباتی شرط نداره. اون بیع مهاباتی که در بحث ربا بود، گفتن شما برای فرار از ربا بیع مهاباتی کنید. شما الان قرض میدید، بعد یه کبریتو مثلا به 100,000 تومان بخرید از یه خود که ربا صورت نگیره، اون زیاده صورت نگیره. خب حالا همینه دیگه، آقایون میخوان میگن بیع مهاباتی اما بیع صفحیه. یعنی شما گفتید وقتی توازنی بین مکیل و موزون نباشه بیع درسته دیگه، عدم توازن غیر متعارف اگه باشه گفتید بیع صحیحه. شما اومدید مصالحه کردید یه خونه رو، اومدید مثلا به یه چیز کم ارزش مصالحه کردید، صلح کردید، ولی صلحتون مهاباتی. مهاباتی یعنی غیر متعارفه. دیدم حالا شما هم میخوان بخونین بخونین. حالا من داشتم ادامه میدادم. بفرمایید شما حالا دوست دارید بخونید من. نه من چیز کنم تو ذوق شما نزنم. بفرمایید. رمقی نیست دیگه. بفرمایید.
میگن به لحاظ امر دخالت امر عاطفی همین هم
باستم. خب بخونید عبارتشون رو بخونید.
اگر به لحاظ دخالت امری عاطفی و آنران از روی علم و ام تعادل ارزش عباده مورد توجه قرار نگیرد، ارزش مبیع و ثمن عرفا متفاوت باشد، این خروج از تعادل میان تعادل طرفین و مهابات و آن را بیع مهاباتی می‌نامند که در آن خیالان وجود ندارد.
ممنونم، هم از شما هم از آقای لنگردی.
این اشکال کنید یک کسی که میگن مهابات صفحه اینکیه بگیم اونجا جهت مشخص نیست، مهابات جهت
البته اینو ایشون آوردن، ولی فقها این جهت عاطفی رو نمیگن توش. جوابش اینه که ما بیع مهاباتی حتما جهت عقلایی داره به خلاف صفحی. درسته توازن درش نیست، ولی یه جهت عقلایی داره. حالا مثلا ایشون تعبیر جهت عاطفی کردن، ما به یک دلیل و انگیزه ای میخوام این آقا رو مالکش کنیم، خونه به دست ایشون بیفته، ولو حالا ما یک چهارم پول رو ازشون میگیریم. ولی در بیع صفحی غرض عقلایی درش وجود نداره. فرق بیع مهاباتی و بیع صفحی اینه که در بیع مهاباتی غرضی عقلایی وجود داره، مثل غرض خیرخواهانه، غرض عاطفی، غرض حل مشکل، اینا در بیع مهاباتی هست. ولی در بیع صفحی این چنین چیزی نیست. آقای خویی به بیع مهاباتی اشکال نکردن، بعضی دیگه از آقایون اشکال کردن.
دو نفر فقط با آقای شمیری و
آقای خویی و آقای شمیری نه آقای خویی و آقای شبیری قائلن، ولی آقای خویی اشکال نکردن. روشن شد مسئله؟ آقای خویی اشکال نکردن. بسیار خوب، این هم از بیع مهاباتی. خواستم بگم مهاباتی با صفحی متفاوته. این که بعضی ها اشکال کردن که شما میگید بیع صفحی پس بیع مهاباتی چیه، خواستم بگم اشکال وارد نیست. بسیار خوب، من حالا از بیع صفحی با اجازتون بگذرم. اما شرط چهارمی که از شروط صحت شرط مطرح شده، نتیجه اینه که ما صفحی رو قبول کردیم و بیع صفحی رو باطل میدونیم و اون ادلهی که دیروز مطرح کردیم و به اضافه اونها رو دلیل بر بطلان بیع صفحی میدونیم، که بعضی از ادله‌ای که مطرح کردیم خودمون اون رو به عنوان دلیل مطرح کردیم. حالا اکل مال به باطل آقایون گفته بودن، ولی بعضیش رو خودمون مطرح کردیم. دو تا دلیل رو آقایون مطرح کرده بودن، یکی این مبادله مال به مال رو مطرح کرده بودن، یکی اکل مال به باطل. خب اما شرط چهارم از شروط صحت شرط، میگن اینی که شرط مخالف کتاب و سنت نباشه. بیع صفی از باب محجور بودن. صفی از این جهت که محجوره بیعش باطله، یعنی صفاحتش اگر به اندازه ای برسه که حکم به حجرش بشه بیع باطله. بیع خودش باطله، یعنی کلا بیع. البته اگر قاصد باشه نه، باید اذن ولیش باشه، اگر نباشه بله اذن ولی هم. شرط چهارم این بود که شرط مخالف کتاب و سنت نباشه. خب روایاتیست که حالا روایاتشو ما زیلن میخونیم، البته بد نبود که ابتدا روایاتشو میخوندیم، ولی من اول مباحثشو مطرح کنم بعد زیلن به روایاتش اشاره میکنم. در ارتباط با شرط مخالف کتاب و سنت ما چند دسته روایات داریم. بعضی از روایات شرط مخالف با کتاب رو اختصاصاً به عنوان مانعی از صحت شرط مطرح میکنن، بعضی ها مخالف کتاب و سنت رو. اولین بحث اینه که یه ادله‌ای داریم که میگن وفاء به شرط واجبه، یه ادله‌ای هم داریم که بعضی از شروطی که ما مطرح کردیم اون شروط رو حکم به حرمتش میکنن. نسبت بین این دو دلیل چیه؟ مثلا یه دلیلی میگه که شرب خمر حرام است، یه دلیلی هم میگه که المؤمنون عند شروطه وفاء به شرط واجب است. ما باشیم و این دو گروه از ادله، چجوری باید بین اینها جمع کنیم؟ ممکنه تصور بشه که خب المؤمنون عند شروطه هم دلیل وجوب وفاء به شرط تخصیص میزنه ادله تحریم رو، پس شرب خمر لولا عنوان وجوب وفاء به شرط در حقیقت چیه؟ حرام است. خب این تخصیص به دو نحوه قابل تصوره. نحوه اول اینه که ما بگیم شرب خمر به عنوان اولی حرامه، ولی به عنوان وفاء به شرط میشه واجب، پس دلیل وجوب وفاء به شرط داری یه عنوان ثانوی برای موضوع ادله احکام اولیه میسازه. بین روایاتی که دارن عنوان ثانوی میسازن و روایاتی که ناظر به عنوان اولی هستن تناقض و تعارضی نیست. ادله حرمت شرب خم میگه شرب خم به عنوان اولی حرامه، این میگه شرب خم به عنوان ثانوی حرامه. واجبه. پس به هر حال یکی ناظر به عنوان اولی است و دیگری ناظر به عنوان ثانوی. جمع بین این ادله اینه که شرب خم لولا وجوب وفای به شرط حرام است، اگر شرط کردید شرب خم رو در زمینه عقدی واجب الوفاه. خب در این حمل آیا لازمه که ما نسبت بین دو دلیل رو به لحاظ عموم خاص مطلق و من وجه اینا بسنجیم؟ یعنی این که ما بگیم بین المؤمنون عند شروطهم و مثلا لا تشرب الخم چه نسبتی از نسب برقراره؟ اینا امخص مطلقا امخص من وجه هم میگن نه دیگه در اینجا لازم نیست شما بسنجید. چرا؟ چون این ناظر به عنوان ثانوی و ناظر به عنوان اولیه. اونجای ما نسبت سنجی میکنیم که اینها ناظر به یک عنوان باشن، ناظر به دو عنوان باشن که نسبت سنجی نمیکن. احتمال بعدی اینه که نه، بگیم ادله وجوب وفاء به شرط مخصص واقعی ادله حرمت عناوین اولیه است. در اینجا در حقیقت میشه دلیل مثل دلیل حاکم، چون این ناظر به عنوان ثانوی است و ناظر به عنوان اولیه. گفتم مثل حکومت میشه، یعنی هر چیزی که ناظر به عنوان ثانوی باشه. مثلا فرض کنید هر وقت میگن که اکل میته حرامه، میگن اگر اضطرار داشتی جایزه. هر چیزی که ناظر به عنوان ثانوی است مقدمه بر اونی که ناظر به عنوان اولی است. وفای به شرط خودش عنوان ثانوی است. به خاطر این ما ادله عناوین اولیه میگن که این حرام است، دلیل وفاء به شرط میگه که واجب است. احتمال دوم اینه که دلیل وفاء به شرط مخصص اونها باشه، یعنی ناظر به عنوان دوم نیست. ما حرام کرده ایم الا مواردی را که شما شرط کردید که تخصیص بخواد بزنه. اگر ما تخصیص رو بپذیریم باید نسبت سنجی بکنیم. اگر بخوام نسبت سنجی بکنیم در مثل لا تشرب الخم و المؤمنون عند شروطهم نسبتشون چی میشه؟ عام خاص من وجه میشه. چون عام خاص من وجه میشه پس نمیتونیم به ادله المؤمنون عند شروطهم ادله لا تشرب الخم رو تخصیص بزنیم، چون نسبتشون چیه؟ آمین من وجه. ولی نمیتونیم به خاطر لا تشرب الخمر هم از المؤمنون عند شروطهم رفعیت کنیم. یعنی اگر عام خاص من وجه شد در محل اجتماع تعارض و تساقطه، نه اینکه ترجیح به لا تشرب الخمر باشه بر المؤمنون عند شروطه. خب اینهایی که ما میگیم لولا ذیل ادله خود المؤمنون عند شروطهم، لولا ذیل ادله المؤمنون عند شروطهم، این دوتا احتمال وجود داشت که ما به خاطر لا تشرب الخمر نمیتونستیم المؤمنون عند شروطهم رو کنار بگذاریم، یا اصلا مهمتر از او اونو مقدم میکردیم چون عنوان ثانوی بود. اما در ذیل ادله المؤمنون عند شروطهم یه تخصیصی است که اون تخصیص ایجاب میکنه که ما بحث رو یه جور دیگه مطرح کنیم. اما به لحاظ صناعت ما باید تمام ادله وجوب وفاء به شرط رو بیاریم، ببینیم بین خود اینها اطلاق و تقییدی وجود داره یا وجود نداره، بعد حمل مطلق بر مقید میشه یا نمیشه. اگه حمل مطلق بر مقید شد بعد این حرفی که الان میزنیم جا و مکان داره.
یک رابطه سوم نمیشه تصویر کنیم
چی که چی باشه؟
یعنی قربت افعال اینا مقدم باشه بر ما
چرا؟
چون الان به شروطی هم در واقع خودش محبوبانه هم توش هست دیگه که اینه در واقع شرطی که بالاخره شرط باشه یعنی شرطی که شرطیتش مشکل دیگه این نداشته باشه ما میگم وفار لازمه یعنی خوش موضوع شده
خود در اولون تخصیص خورده لا مفار افتتا
نه غیر از تخصیص ایجام تخصیص شده در این کنار یعنی یک لسان مرتبه دومی داره یعنی امند شروطه این لسانش در واقع مرتبهش جایگاهش بعد از اون احکام اولی است
اینو به ارتکازات متشرع میگید دیگه ها و الا المؤمنون عند شروطهم یعنی شما هر شرطی که کردید باید وفا بکنید المؤمنو اذا وعد وفا همین
یه تخصیص لبی داره دیگه
لبیش چیه؟
نه که هر وعده دیگه و وعده که ساجه بالاخره وعده
به چه دلیل؟ به دلیل ارتکاز متشرع دیگه ولی تخصیص لبی که نیست یعنی ارتکاز متشرع اینه که شارع نمیاد بگه عمل حرام تو میتونی با شرط درستش کنی ارتکاز ما اینه لولا ارتکاز ما هم المؤمنون عند شروطهم به حسب دلیل لفظی آن بود
چون خود امیر شارع داره میگه مخونم این ارتکازه هست
خب ممکنه یک کسی بگه خب شارع به عنوان ثانوی گفته اون اصلا اون لا تشرب الخمر این حکم اولیش حرمته ولی حکم ثانوی چرا مقدمه به چه دلیل
وجوب وفا به شرط یک عنوان ثانوی هستن این عنوان ثانویه نه که یعنی این باید نگاه بکنه به او باید مقدم باشه
وفا به شرط عنوان ثانویه خب عنوان ثانوی که مقدم بر عنوان اولی مثل اضطرار
یعنی بس اون مرتبه اول رو باید نفوذ بدارن دیگه
یعنی اتفاقا المؤمنون عند شروطهم با همین فرضی که بعضی از شرطها حرامه با وجود این گفتن وجوب وفا داره اینی که میگید که به عکس داره نتیجه میده
خب لوبیا رو بگم کنارش هست من میخوام بگم اطلاق هستی میخوام بگم اطلاق نداره اتفاقا دیگه اینجا
یعنی میخواد بگید
اشاره داره همین رو میگه وقتی اشاره حرام ها رو گفته پس
چون خود اشاره ای که حرام ها رو گفته بازم گفته به شرط وفا کن پس معلوم میشه که اگه شما شرط کردی ولو حرام باشه وجوب وفا داره اینطوری میشه بسیار خوب حالا من خواستم بگم نکنید ما یک احادیثی داریم مثل المؤمن و اذا وعده وفا یه احادیثی داریم که اصلا قید نداره المؤمن و اذا وعده وفا یعنی شما هر وعده ای دادید باید وفا کنید این اصلا از مختصات وعده به حرام نمیداره المؤمن و اذا وعده وفا من خواستم بگم باز ادله شروط خودش مطلق و مقید داره بعد اینجا اگر از اقسام حمل مطلق بر مقید باشه نتیجه اینه که به هر حال اون شرطی رو ما داریم بحث میکنیم که مخالف کتاب و سنت نیست خب حالا این امرش سهله دیگه به هر حال تقریبا حالا به قول آقا قرینه لبی داره خود اصلا ذیل روایات داره شرط مخالف کتاب الا ما حرم حلالا و حل حراما اون رو داره بسیار خوب بحث بعدی که مطرح میشه این بحث اولمون بود بحث دومی که در ذیل شرط چهارم مطرح میشه اینه که در بعضی از این روایات مخالفت با کتاب مطرح شده منظور از کتاب در مخالفت با کتاب چیه؟ دو تا احتمال در اینجا مطرح میشه یک منظور از کتاب قرآنه پس اون شرطی باطل است و لازم الوفا نیست که مخالف با قرآن باشه ما باید ببینیم که اگر شرطی مخالف با حکمی از احکام قرآن هست اون دیگه لازم الوفا نیست این احتمال احتمال دوم اینه که کتاب خدا منظور تشریعات پروردگار باشه یعنی هر چی رو که خداوند متعال واجب کرده ولو این که در ام الکتاب باشه نه در قرآن ولو این که اونی که خدا تشریع کرده است اونی که خدا تشریع کرده است به لسان پیغمبر بیان شده باشه و در آیات قرآن هم منعکس نباشه، چون خدا از تشریعات خودش به تعبیر کتبه مکرر تعبیر میکنه، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین. پس منظور از کتاب عبارت است از همه تشریعات پروردگار متعال، چه اونهایی که در قرآن، چه اونهایی که به لسان پیغمبر مطرح شده است، و اگر شرطی مخالف با تشریعات پروردگار با حکم شرعی بود، این شرط دیگه لزوم وفا نداره، این شرط شرط بی اعتباره. پس دو تا معنا برای کتاب الله مطرحه. خب حالا این قسم دوم رو چرا گفتید کتاب؟ گفتیم خدا از تشریعات خودش با تعبیر کتبه مطرح میکنه، و کلن هم خداوند متعال میفهمد که همه اون چیزی که خلاصه ما برای شما تشریح کردیم در یک کتابی وجود داره دیگه. همچی چیزی گفته خدا؟ خب و انهو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. انهو یعنی کی؟ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم کیه؟ انه فی ام الكتاب لدینا لعلی حکیم. شما ای دای ندبه نمیخونین
چیه که روایت میگه؟
منظور ما یعنی شما فقط بیان دای ندبه میخونین، پس تو عمرتون یک بار دای ندبه میخونین. تو دای ندبه داریم دیگه. و انه فی ام الكتاب لدینا لعلی حکیم. انه یعنی قرآن، ولی تو دای ندبه انهو به کی برمیگرده؟ امیرم شاهدش اینه که خود خدا گفته علی. یعنی قرآن در ام الکتاب، ام الکتاب اون مجموعه است که همه کتاب های آسمانی از اونه، او ام الکتابه، تورات از اونه، انجیل از اونه، زبور از اونه. قرآن در ام الکتاب علی حکیمه، مرتبهش از همه کتب آسمانی بلندتره. و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. اون لدینا هست مثلا، نده فی لوح محفوظ، ولی شما میگید انه یعنی حضرت علی، خلاف ظاهر قرآن حرف میزنه. یه بعد از عیده سخت نگیر خیلی انشاءالله. هره دیگه انفع دیگه نمیشه سخت. سیار خب الامام، اصلا امام در تعابیر قرآن یعنی قرآن دیگه، اصلا امام نیست. و کل شیئن احسینه فی امام مبین، شما میگین امام یعنی امام معصوم، در حالی که در تعابیر قرآن امام یعنی قرآن. بدتر شد قصه. اگه گفتید معلوم میشه قرآن میخونی چی؟ و کل شاین احسن و فی امام و من قبلهی کتاب موسا امامن و رحمن. و من قبلهی کتاب و موسی امامن و رحمن. یه مقدار قرآن بیشتر کار کنید. بسیار خوب. حالا از بحث کلامی میام بیرون. بعد از روز عید اوقات شما رو تلخ نکنه. انه فی ام الکتاب، بله، و من قبلهی کتاب و موسی امامن و رحمه. حالا این یه مثال بود که من گفتم که اصلا به قرآن یا به کتاب امام اطلاق میشه. انی جائل و کل الناس امام. خب حالا به بحث خودمون برگردیم. عرض کردیم که علت این که به تمام تشریعات پروردگار کتاب گفته شده، من فرمایش های خوبی رو دارم عرض میکنم، اینه که هم بر تشریعات پروردگار متعال اطلاق کتبه شده و هم اینه که همه اینها مکتوب در یک کتابی است. این آیه که من میخونم ببینید دلالت بر این مدعا داره، و ما من غائبت فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. البته این بر همه امور تکوینی و تشریعی ممکنه اطلاق بشه که و ما من غائبتن، ولی خب اگر امور تکوینی فی کتاب مبینه، امور تشریعی هم فی کتاب مبینه. این چرا قطع شده یه چیز؟ باز دوباره بس شد. چی میفهمید؟
لوح محفوظ نیست اینجا؟
لوح محفوظ کجا آمده تو قرآن؟
نه
ایمده؟ سبحان الله.
قرآن یکم نه خیلی میشه قرآن
مدرسی. چه سوره اومده لوح محفوظ؟ قبلش چیه؟ سوره واقع این سوره بروج بود اینه که سبحان الله. خدایا به تو پناه میبریم. و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. خب بگذاریم دیگه، خرابتر از این قصه نشه. نه حالا خواستیم بگیم که به هر حال یک لوح محفوظ، یک کتاب مبینی وجود داره، چون این مطلبی که خدا میفهمد ما فرطنا فل کتاب من شی، مفسرین بحث دارن این کتاب همین قرآنه یا اون لوح محفوظه که و ما من غائبت فی السماء والارض الا فی کتاب مبینه، که این کتاب کدوم کتابه. من خواستم بگم وجه این که گفتن مخالفت با کتاب نداشته باشه رو دارم مطرح میکنم. آی خوی میفهمن این دو احتمال وجود داره، یکی کتاب منظور قرآن باشه، یکی تمام تشریعات باشه، که برای این که به تمام تشریعات کتاب بگه دو وجه براش مطرح کردیم. آی خوی میخوان بفهمن به نظر من این احتمال دومه، یعنی منظور از کتاب همه تشریعاته، همه احکام شرعیست، چه در قرآن باشه و چه در سنت باشه. بنابر احتمال اول، اگر شرطی مخالف با حکمی از احکام سنت باشه، شرطی مخالف با حکمی از احکام سنت باشه، این شرط مشکلی نداره دیگه، چون مخالف با کتاب که نیست، شرط مخالف با کتاب مشکل داره، ولی شرط مخالف با سنت مشکل نداره. مثلا اگر کسی در ضمن معامله شرط کرد که طرف شرب خمر بکنه، بنابر این که بگیم مخالف با کتاب مشکل داره یا مشکل نداره؟ داره؟ مگه قرآن گفته شرب خمر حرامه؟ کجا گفتن که شرب خمر حرامه؟ رجس دیگه، نجسه، نگفتن حرامه که. فجتنبوه دیگه و رجزه فهجر، نجسه دیگه. بندیم. خب اسم کبیر این چی؟ و منافع للناس دیگه. اسم یعنی اکلش اسم، آره؟ نجس دیگه، رجس من عمل شیطان دیگه. خب دیگه چی؟ اتفاقا زمنن گفتن که اشکال نداره دیگه، لا تقرب و صلا و انتم سکارو. نه شراب که حتما حرامه و تردید نکنید. میخواستم ببینم شما چقدر استهزار به ادله قرآنیش دارید. حالا عرض میکنم
آخر بیستت بود
چی میفهمه؟
آخرین آیه که برای تشریح خم بود چی بود؟
یادم نیست
دیگه. دست برداری آیه وقت
این فجتنه بود سوره مائده؟
نه یا آیه دیگه
است. یا آیه دیگه خیلی خوب. خب بسیار خوب، انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجسون، که این رجس که به معنای نجس بودن، فجتنبو، خب هر رجسی رو فجتنبو دیگه، ولی اجتناب به معنای نخوردن یا خوردن هست.
اتم مسادیق،
اتم مسادیق اجتناب خوردن. و رجز فهجر یعنی نخورین.
نه، از
اتم
خوردنی نیست.
خوردنی نیست. مثلا قمار هم نباید بخوریم دیگه.
چیزی که خوردنی از
این فجتنبوه، فجتنبوه که میگن یعنی قمار رو چیکارش نکنیم، اجتناب
کنیم، دوری بازی نکنیم.
ها بازی نکنیم.
هر کدوم
به حسب خودش. احسنت. احسنت. پدیدی چیه؟ پدیدی چیه؟ رجس، رجس در آیه تطهیر که معنوی دیگه، ظاهری که نیست. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، یعنی معناش این نیست که دست امام خونی نمی‌شده به خون نجس. نه خون امام، به خون غیر امام، در جنگ خون غیر امام می‌ریخته. باز وارد این بحثا نشید که شما دارین منطقه ممنوعه رو رد. خدایا به تو پناه میبریم. خب اجازه بدید ما حرف آقای خویی رو داشتیم میزدیم دی. آقای خویی میفرمن که، آقای خویی میفرمن که به نظر من منظور از کتاب کل احکامه، چون اون چیزی که در سنت اومده. و خب به آقای خویی میگیم به چه دلیل؟ البته فارغش روشن شد دیگه. یعنی ما اگه بگیم کتاب، خیلی از شرطا رو باید بگیم جایزه، چون خیلی از محرمات در سنت اومده دیگه، اصلا در قرآن وجود نداره. آره طبق این روایت، حالا اون بقیه روایت رو عرض میکنم. طبق این روایت این چنینه. آی خویی میفرمایند که من به سه دلیل میگم که اینجا منظور از کتاب کل احکامه. میگن وقتمون تمام شد. اللهم صل علی محمد.